سیاسی حتی بس سیاسمون رو ببریم بالا، دینی که ما نسبت به انقلاب داریم رو بتونیم یکم عداش بکنیم.
شهدا کارشون رو کردن، اونایی که انقلاب کردن وظیفه‌شون رو انجام دادن. اونا وظیفه‌شون بود برن جلو توپ و تانک بایستن و بجنگن، ولی الان وظیفه جنگ نرم، کار فرهنگیه.
نوجوانان تو عرصه‌های مختلف که حضور پیدا میکنن با فکر خلاقانه‌ای دارن، با ایده‌هایی که دارن تأثیرش رو چند برابر کردن.
اینکه ما هر چقدر تلاش کنیم، کوشش کنیم، تو درس خوندنمون، تو قوی کردن خودمون، تو عالم کردن خودمون، خیلی میتونیم موثر باشیم تو بحث‌های علمی فرهنگی.
ما اینجا باید پاسبان و پاسدار خونه مقدس شهدا باشیم.
تجربه حضور موفق جوانان در عرصه‌های سخت و دشوار انقلاب امروز به ما ثابت کرده است که هیچ عرصه‌ای وجود ندارد که جوانان مصمم و امیدآفرین کشورمان مسیرهای ترقی و صعود آن را طی نکرده باشند. و امسال هم جشن 43مین سالگرد انقلاب را برگزار می‌کند.
انقلاب اسلامی متعلق به فرد یا قوم خاص و زبان خاصی نیست. ما دریای وحدت و همدلی هستیم در کشور عزیزمون ایران.
به جای جای میهنم از خطه جنوبم، خاک سرخ خورشید از سرزمین نخل و جوونه های امید. ما از دیار خوبان از سرزمین پاسم، قلب مسافر روشن ما از خلیج فارسم. تو دعوت میکنم به نغمه صخره و موج، به اونجا که تو ساحلش دلای ما میگیره. او بندر به بندر، دلیری تنگسون، جاده به جاده، نخل و نخلسون، دریا به دریا، لنج و ماهیگیر، ساحل به ساحل، شیری تنگسیر، شیری تنگسیر. خاک میهنو متو دعوت میکنو به ساحل دریای جنوب، به صفای بندر و دیدنی وقت غروب، به خطه گرم جنوب، به منظره وقت غروب، به ساحل خلیج فارس، شکوه سرزمین فارس. ایران سلامت میکنم.
یک دو
با قابلیت علمی کشور خیلی زیاد،
یعنی اینکه ما هم شدیم یکی از بازیگران تولید.
مسئله آموزش نویسندگی یا همان کلاس های داستان نویسی است
که مورد آخر واکسن کووید 19 بود.
انقلاب به شدت در نوع نگاه سینماگران تأثیر گذاشت.
راه رو برای ما بهتر بکنه، برای اینکه ما جنسیتی دیده نمیشیم.
عیار 42.
از سال 1265 هجری شمسی که اولین قرارداد احداث خط ریلی در ایران امضا شد و به ثمر رسید تا سال 1357، 92 سال فاصله زمانیه که بخشی از سلطنت قاجاریه و تمام دوره سلطنت پهلوی اول و دوم رو در بر میگیره. در این بازه زمانی حدود یک قرن که همزمان با برقراری ارتباط با کشورهای صنعتی و ورود صنایع مختلف به ایرانه، برای مردم چه میزان آبادانی و رفاه از جمله راهسازی و حمل و نقل به ارمغان داشت؟
کودک که بودیم، پدر بزرگ مادر بزرگم در شهرستان زندگی میکردن.
حدوداً تا سالای 47-48 این سالا نهبندان سمت روستای خودمون می اومدیم زاهدان که بخوایم بریم ایران شهر باید زاهدان میموندیم تا ماشینی رو برام میشد.
ما در تهران بودیم، اونا در شمرانات روستای لواستان.
جاده خاکی فوق العاده خراب،
مثل الان امکانات نبود، خیلی سخت بود.
باز از زاهدان اتوبوس که جور میشد میرفتیم، صبح حرکت میکردیم، غروب میرسیدیم خاش.
ماشین ها به این صورت نبود.
چه فاصله ای؟ حدود 180 کیلومتر. شب رو خاش میخوابیدن، یعنی امکانات جاده و ماشین فوق‌العاده خراب بود.
اون موقع مثلا ماشینایی که زغال سنگ می‌بردن، زغال می‌بردن، مسافر سوار می‌کردن، از جاده طلو می‌رفتیم.
بعد دوباره از اونجا صبح حرکت می‌کردیم، ظهر یا غروب روز بعد رو می‌رسیدیم به ایران شهر.
خیلی طولانی بود، خاکی بود، زمستون بدی داشت اون جاده.
یعنی این فاصله تقریباً 340 کیلومتری رو دو روز میرفتن تا خب شب را استراحت میکردن.
از نظری که اسفالت که نبود، امکانات که نبود، بعد کوه بود، همش پیچ و خم داشت.
نه اونجا هم هتلی، کافه‌ای فلان و اینا، همینجور هر کسی یه گوشه همون گاراژ یا یه کافه‌ای بود مال آقای ابریشمی نامی که کافه هم کافه‌ای نبود، حالا اسمش کافه بود، اونی که یک مقداری وسع مالی داشت میرفت اونجا، اگر نه همونجا توی اتوبوس یا توی گاراژ میخوابیدن تا با صبح که اتوبوس میخواست حرکت بکنه. یه سالی هم که تقریبا اواخر شهریور بود که ما میرفتیم توی دشت آبخان که بین ایران شهر و خاش واقع میشه، بارون شدیدی ما رو گرفت. بارون به گونه شدید شد که ما به رودخونه کاروندر که تقریبا مسیر 90 کیلومتری ایران شهر رسیدیم، یه رودخانه بزرگی به نام عالی در داره. اونجا دیگه جاده رو کامل برده بود، اتوبوس ما مجبور شد بمونه. حدود 45 نفر شاید بیشتر، چون اون زمان که دیگه به تعداد صندلی سوار نمی‌کردن، به تعداد گنجایش ماشین سوار می‌کردن. اونجا زن و بچه موندن که از گشنگی داشتیم تلف می‌شدیم، که رفتن از این روستاهای اطراف برامون یه مقداری نون و خرما و دوغ و این چیزا آوردن. تا صبح اونجا بودیم که یک مقداری بارون فروکش کرد و آب کم شد و با سلام و صلوات به اصطلاح حرکت کردیم سمت ایران شهر و ظهر رو رسیدیم ایران شهر. همین راهی که الان از زاهدان تا ایران شهر، من خودم یک زمانی که خیلی عجله داشتم، اون زمانی که پلیس چیزی نبود، حدود 2.5 ساعت میرفتم. الان شما به طور معمول بخواهید برید 3.5 ساعت، 330 کیلومتر با توقفات و اینا میشه برید.
یکی از خصلت‌های قدرت‌های انحصار طلب، عدم انتقال تخصص به کشور مصرف کننده و وابسته نگه داشتن آن کشور برای مراحل نگهداری و تعمیره. در حیطه حمل و نقل هم این پدیده خودش رو در تأمین تجهیزات حمل و نقل هوایی بیشتر نمایان کرده است. جایی که برای خرید یا ساخت هواپیما باید با انواع قل و زنجیر تحریم و وابستگی دست به گریبان بود. اما جوانان انقلابی ایران در راه قطع این وابستگی گردنه‌های دشواری را طی کردند.
سردار سید حسام الدین موسوی:
شما نگاه کنید، ورود پیدا می‌کنید به یک فرودگاه، حالا عبور می‌کنید، بالاخره از ایستگاه‌های مختلف می‌گذرید، سوار یک اتوبوس می‌شید، میرید دوباره پیاده می‌شید پای هواپیما، دوباره پله میرید بالا تو هواپیما. یک وسیله است، یک در واقع دالان متحرکی است که شما از سالن ترانزیت وارد این دالان میشید، وارد هواپیما میشید. دیگه هیچ کدوم از اون ایستگاه‌های پایین رو ندارید. اصطلاحاً اربریج از شود. این اربریج رو خب ما نداشتیم، برای خرید اون هم با هزینه هنگفتی میکردیم، هم محدودیت‌های و کارشکنی‌های مختلف رو داشتیم. من خاطرم هست که یک روز شهید عزیزمون شهید شاه چراغی به من فرمودن که من میخوام امروز شما رو خوشحال بکنم. گفتم که خداوند خوشحالتون بکنه. چی شده؟ فرمودن که من خواهم برم بازدید از یک تعدادی از بچه‌های خوب
که اربریج رو دارن در داخل کشور شروع کرده به تولید، منتها هنوز آغاز کارشون هست. خب من اول باور نکردم، ولی سوار شدیم رفتیم به یکی از شهرستان‌ها، از اونجا هم رفتیم در منطقه‌ای که این مرکز قرار داشت. خیلی تلاش کرده بودن دوستان، چون من این مرکز رو یک دفعه در مونترال کانادا رفته بودم، از نزدیک دیده بودم این رو، ولی این دفعه که رفتم دیدم عجیبه. این بچه‌ها سعی کردن که ما، یعنی در واقع یه جوری ما رو متوجه کنن که مشابه خارجی رو طراحی کردیم. خیلی مایل بودم ببینم بخش نرم افزاری و مغز این فرمان پلی متحرک رو کجاست و کی مسئول این کار هست و دانش اون چی هست. بالاخره زحمت کشیدن، فراهم کردن، با این برادر روبرو شدیم. خب جنگ تمام شده بود الان، سالهای بعد از پذیرش قطعان بودن، سالهای 70 بود. ایشون احوالپرسی کردن و متوجه شدم که یکی از بچه های رزمنده و از مهندسین اصلی طراحی این سیستم هست و این در واقع تکنولوژی رو، اون بخش حساسش رو ایشون برای اداره میکنه. خوشبختانه الان این سیستم در کشور جاری و ساری شده و استفاده میکنن، تحصیل شده، مردم به راحتی استفاده میکنن، میتونن صادر کنن به کشورهای دیگه. حالا در بخش های اوورهال هم الحمدلله موفقیت های خیلی بالایی برادران صنعت حمل و نقل به دست آوردن و خیلی از وابستگی ها کم شده.
وقتی بدنه حاکمیت ایران که همگی مرد بودند در جامعه جهانی حقیر و وابسته به دیگران جلوه می کرد، چه انتظاری از نوع نگاه دنیا نسبت به زن ایرانی وجود داشت؟ اگرچه تداوم اون نگاه بین المللی به جمهوری اسلامی هم کشیده شده بود، اما زنان موفق ایران اسلامی این نگاه رو تغییر دادن.
من سید فاطمه مقیمی هستم، تحصیلاتم پی‌اچ‌دی کارآفرینی بین‌المللی هست، حرفه خودم و کار خودم در صنعت حمل و نقل و کشتیرانی هست. بیش از 37-8 سال هست که در این حرفه مشغول به کار هستم. به عنوان اولین خانم در این حرفه شروع به کار کردم. در خیلی از مجامع بین‌المللی همیشه شرکت کردم، از دهه 70 در واقع. 58 وارد صنعت حمل و نقل شدم، 63 شرکت شخصی خودم رو ثبت کردم که تا کنون هم همون شرکت ادامه داره. و تو مجامع بین‌المللی و نشست‌ها وقتی که حضور پیدا می‌کردم، در اول نه به عنوان اینکه چون یک زن هستم مشکل بود، به دلیل اینکه تو مجامع بین‌المللی خانم‌های دیگه هم بودن میومدن توی صنف حمل و نقل، ولی برای اینکه از ایران یک زن بود، چرا این تفکر داشت؟ ایرانی که کشور جمهوری اسلامی، مگه میتونه زن حضور داشته باشه در این صنف؟ مگه میتونه با راننده ها در ارتباط باشه؟ برای اونها بله، این تعجب بود. ولی بعد که مسلط بودن رو نسبت به کاری که آدم اجرا میکرد رو میدیدن، براشون قضیه حل و فصل بود. پس تفکیک جنسیتی در این کارها وجود نداره، برمیگرده به قابلیت شخص، به تفکر شخص، به اقبالی که داره و تخصصی که برای خودش ایجاد میکنه. اگر اینها رو در کنار هم ما بتونیم جمع بکنیم، میشه اون شخص قابل قبول در یک جامعه که بتونه موفقیت رو برای خودش و برای جامعهش ایجاد بکنه.
اینجا گنجی نهفته است، حلای 24 عیار، عیار دانش و فرهنگ و هنر ایرانی، ایرانی موفق در 42 سالگی انقلاب اسلامی. عیار 42.
خوشی تو یا ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم، ایران وطنم.
جوانه شده هوای من با تو، ببین بهار آید به دل قرار آید، پرنده بار آید صدای من تا تو، بر موج زندگی تاج سادگی، همراه با شما هم پیر و هم جوان، همراه و یک صدا، همراه و یک دلی، شنیده می شوید رادیو جوان، با رادیو جوان، ای شوق ناگهان، همراه ما بخواه، همراه ما بدانه شده مثل ترانه شده، پر از جوانه شده هوای من با تو، ببین بهار آید به دل قرار آید، پرنده بار آید صدای من تا تو، بر موج زندگی توج سادگی، همراه با شما هم پیر و هم جوان، همراه و یک صدا، همراه و یک دلی، شنیده می شویم با رادیو جوان، با رادیو جوان، ای شوق ناگهان، همراه ما بخواه، همراه ما بخواه، ای شوق ناگهان، همراه ما بخواه، همراه ما بخواه، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
که
از همراهان ایشون هم بودند.
گرامی باد خمینی ای امام.
دوازدهم بهمن ماه 57 روزیه که با دو تا سرود مهم و پرماجرا شناخته میشه، خمینی ای امام و برخیزید. تو این قسمت قصه موسیقی ماجرای ساخته شدن این دو تا سرود رو از اسم سید حمید شاهنگیان شروع میکنیم. دانشجوی 28 ساله‌ای که تو اوج جریانات انقلاب درس و زندگیشو تو امریکا رها کرد و به وطن برگشت. آقای شاهنگیان میگه ماهای آخر حضورم در امریکا میل غریبی در من ایجاد شد که اصلا به قواره روحیات من نمی اومد. گفتم میرم دنبال مبارزه مسلحانه. اصلا تصور نمی کردم که با کار فرهنگیم میشه خدمتی به انقلاب کرد. اردیبهشت 57 بود که برگشتم ایران. واقعیت اینه که من موزیسین نیستم و اصلا تحصیلات موسیقی ندارم. اون روزی که شروع به ساختن اون سرودای انقلابی کردم، هیچ تجربه‌ای در ساختن هیچ سرود، ترانه و آهنگی نداشتم. شاید این ملودیا یک قرار الهی بوده که باید یک کسی این کار رو انجام میداد. اول دست تنها بودم و بعد کم کم یک گروه 5-6 نفری شدیم. حمید شاهنگیان تو کتاب خاطراتش به اسم برخیزید تعریف میکنه که اون روزا به هوای فعالیتامون و به خاطر کنترل شدید ساواک هر چیزی به عقلمون میرسید و به عنوان نکات امنیتی رعایت میکردیم. مثلا مواظب بودم ظاهرم شبیه حزب‌اللهیا و انقلابیا نباشه. برای ضبط ملودی ها یه ضبط صوت کوچیک داشتم. حتما ملودی رو بعد از حفظ کردن از روی نوار پاک می کردم که اثری نمونه. یا حتی جایی که نیاز به نوشتن بود متن شعر رو با دست چپ می نوشتم که بتونم رد گم کنم. توی این مدت چند تا اثر حماسی ساختم. دی ماه 57 رفتیم مسجد قبا و با اجازه دکتر مفتح یعنی امام جماعت اونجا اعلام کردیم ما میخوایم گروه سرود تشکیل بدیم. خیلی داوطلب شدن. همشون واقعا مشتاق بودن و انتخاب کردن مشکل شده بود. اما به هر صورت حدود 120 نفر رو برای اجرا انتخاب کردیم. در مدتی که مشغول تمرین با این گروه بودیم چندین بار پاتوقمون رو عوض کردیم. تا احساس میکردیم ممکنه شناسایی شده باشیم فوری میرفتیم جای دیگه. صدای آقای شاهنگیان رو میشنوید.
قابل تصور نیست وحشتی را که ساواک در اون روزگار ایجاد کرده بود و ترسی که کل جامعه از خشونت و تسلط ساواک بر همه جامعه داشت. شما در اون شرایط بعد یهو میبینی یه کسی مثل آقای سبزواری بلند میشه میگه طرب رمیده ز گلشن چه گل ستان هستین، نشاط رفته ز مرغان چه گل بنان هستین، گلی نماند که گل چین ز شاخ سار نچید، چه آفت است چمن را چه باغبان هستین.
تا اینکه بحث اومدن امام جدی شد. شعر خمینی امام رو مرحوم حمید سبزواری سروده بودن. همون روزا که داشتیم با بچه‌ها این سرود رو تمرین می‌کردیم، آقای سبزواری شعر دیگه‌ای به من داد و گفت اینم آماده کنیم. آقای سبزواری باهوش و آینده نگر بود. با همون تیزبینیش حساب کرده بود که اگر امام به کشور بیان، اولین کاری که می‌کنن زیارت شهداست و اولین جایی هم که میرن بهشت زهرا خواهد بود. گفتن ما باید برای اون لحظه یه کاری کنیم. با این محاسبه شعر برخیزید رو نوشتن که در واقع دیدار امام و شهدا رو روایت میکرد.
من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میفتد، سنگینی در گوشم پیدا میشد که نمیتوانم تاب بیارم. من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد.
شهیدان راه خدا
حفظ کردن دوتا سرود برای بچه های گروه تو زمان کم سخت بود، اما بعد که ورود امام در پنجم بهمن ماه به تأخیر افتاد، چند روز فرصت داشتیم تا بیشتر تمرین کنیم. توی کمیته استقبال از امام اجرای این دوتا سرود در فرودگاه و بهشت زهرا تصویب شد. گروه رو دو قسمت کرده بودیم. 20 نفر برای اجرای فرودگاه و بقیه رو فرستادیم بهشت زهرا. توی فرودگاه بچه ها اغلب کم تجربه و کم سن و سال بودن. احتمال می دادیم نتونن فضای حضور امامو مدیریت کنن و کارشون خراب شد. از قبل تذکر داده بودیم که از دیدن امام یکو ذوق زده نشین و صفاتون رو به هم نزنین. این بچه هم انصافا همه نکات رو رعایت کردن.
ایشان آمدن که از همراهان ایشون هم بودند.
گرامی باد خمینی ای امام.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این توی، این توی پاسدار حق، خسن اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زمان تو را درود، زمان تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت نجات در ره قدم،
وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب، مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را، ای وطن ای مادر ایران من، ما